همین فرصت چپ تیزهایم که بعد ازش گفتگو بشه زمان زیادی ببره. تنها دقت و توجه شماست که میتونه کارو سبکتر کنه و مسائلی رو در این فرصت کم به تحلیل بکشه. مسئله تربیت و روش تربیت اسلامی، شاید گفتگو از تربیت اسلامی پیش از هر چیز این احتیاج داره که ما میان تربیت اسلام و تربیت مسلمین فاصله بگذاریم. ما چه در قسمت تربیت و چه در قسمت فلسفه و چه در قسمت عرفان و چه در قسمت اخلاق اکثرا بین تربیت مسلمین و تربیت اسلامی، بین فلسفه اسلامی و فلسفه مسلمین، بین عرفان اسلامی و عرفان مسلمین و همینچنین اخلاق اسلامی و اخلاق مسلمین خلط میکنه. تربیت مسلمین در قسمت حکمت و فلسفه به دو بعد اشراق و استدلال و در قسمت عرفان و تصوف به دو جایگاه خرابات و خانقاه تقسیم میشه. این چهار روش روش‌های تربیتی گوناگونیه که ارزش‌های گوناگونی رو دنبال می‌کنه و ترکیب اینها با هم روش‌های گوناگون دیگری رو هم به دنبال خواهد آورد. وقتی که از تربیت مسلمین گفتگو میشه به این همه توجه هست: استدلال و اشراق، مشاء و اشراق در فلسفه و خانباق و خرابات در عرفان و تصوف. اینها رو ما با تربیت اسلامی قاطی نخواهیم کرد، همینطور که تربیت غرب و شرق با تکیه به بازتابهای روانی و با توجه به جبرهای اجتماعی و جبر تولید مسئله تربیت اسلامی رو آلوده نخواهد کرد. و این مسئله ساده ای نیست. در ذهن تحلیلگری که تربیت اسلامی رو طالب هست باید میان اینها خط و مرز و فاصل بگذاره، اینها رو باید از هم تفکیک کنه. بلکه اون چی رو که به عنوان اسلام دنبال کرده از اسلام بهره ای نداره. این روش های گوناگون تربیتی در مقایسه با اصول تربیتی و روش‌های تربیتی که از اسلام امروز کم و بیش مطرح میشه میتونه با هم نشون دهنده عمق تربیت اسلام و این نعمت بزرگی باشه که ما به سادگی از کنارش گذشتیم. اسلام انسان رو در دو مرحله مورد بررسی قرار میده. در یه مرحله انسان وابسته به وراثتش، محیطش و شرایط اجتماعیشه، هنوز به وجدان نرسیده، خودش رو احساس نکرده، خودآگاه نیست. وجدان درست به این معنا درک انسان از خودش، احساس انسان از خودش. و در مرحله دیگر انسان انسانی است که به بلوغ رسیده، خودش رو میشناسه. انسان به اون عنصر نهایی شخصیت خودش راه یافته. باز در اینجا باید به این نکته اشاره بشه که داستان آدم داستانی که در قرآن از آدم مطرح شده با تلقی که ما داریم فاصله های زیادی داره. داستان اینه که اذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. داستان نفخ روح بعد از داستان تسویه در انسان مطرح میشه و داستان تسویه در انسان در دوره بلوغشه. کودک هنوز استعدادها شکل نگرفته و انسان نیست. خیال نکنین این روحی که در انسان دمیده شده همون جنبشیه که در چند ماهگی در رحم مادر به انسان راه پیدا میکنه. این نفخ روح پس از بلوغ برای کسانیه که پیوندها رو از غیر خدا بریدن. این روح اون روح نباتی یا روح حیوانی نیست، روح ایمانه و اینه که به خود خدا اسناد داره. و نفخت و فیه من روحی، و در این مرحله با رسیدن به این حد از تصویه و خلقت شکل گرفته است که انسان انسان میشه و با این انسان باید برخورد دیگری داشت. کاملا حوزه این انسان عوض شده، وضعیتش عوض شده. انسان با ترکیب نهایی خودش به آزادی و خودآگاهی رسیده و این انسان آزاد که آزادیش نتیجه این چنین ترکیبیه که به دست آورده، باید به شکل دیگری بهش نگاه کرد و برای تربیتش دنبال روش‌هایی بود. انسانی که با مجموعه‌ای از حواس و با استاب اینها در ذهنش و سپس با تخیل و سپس با کنجکاوی و سپس با تفکر و استنتاج، تعمیم و تجرید و انتزاع همراه شده، در دوره بلوغش به عنصر تعقل میرسه و این عنصر شخصیت انسان رو تکمیل میکنه و انسان به اون تصویه‌ای میرسه که میتونه بار تکلیف رو تحمل کنه و از این بعد انسان یا امانت رو پذیرفته و به درجاتی رسیده و یا پشت کرده و ذلیل شده. اسلام با باز کردن این دو مرحله در زندگی انسان دو نوع روش برای او در نظر گرفت. در دوره‌ای که انسان هنوز به بلوغ نرسیده، کودک، طفل، صبی هست و دوره صباوت رو میگذرونه، بعد برای تربیت او فکر کرد. در تربیت کودک محیط تربیت، روش تربیت و عوامل تربیتی باید مورد توجه قرار بگیره. محیط‌های تربیت یکسان نیستن و طبیعتاً برای کودکی که در این محیط‌های متفاوت هست یک نوع روش تربیت نمیشه در نظر گرفت. گاهی محیط بسته است، یک فکر بیشتر درش جریان نداره. کودک از مادرش، از پدرش، از دوستان اینها همون چیزی رو خواهد چنید که در مکتب میشنوه، از استادهاش میشنوه، از دوستانش میشنوه و طبیعتاً تا آخرین لحظه های زندگیش هم دوچار شکی نخواهد شد و با اون یقینی که در دوره های کودکیش به دست آورده میتونه حرکت خودش رو تا مرگ و پس از مرگ هم ادامه ده. در این محیط تربیتی بسته شرایط تربیت ساده است، فقط لازمه که در این دوره با هنر، با لطافت ها، با تدبیر در روح کودک راه باز کرد، اون ارزش ها و خصلت های مطلوب رو به او تزریق کرد و چون کسی نیست که با این کودک درگیر بشه، باش مخالفت کنه، طبیعتا مبتلا به شکی هم نخواهد شد و این کودک براحتی میتونه به اون مقاصدی که براش گذاشتن برسه. بی خود نیست که در کشورهای سوسیالیستی برای تربیت کودک بیش از هر چیز فکر میشه، چون در چنین محیط بسته‌ای اون چه که باید در بچه، اون چه که بذر باید در کودک قرار بدن در این دوره است و اینها رو باید به او تزریق کنن، بهش تحمیل کنن و چون کسی نیست که باهاش روبرو بشه، کمتر اسیان و شورش و تضادی در شاه پیدا میکنه. کمتر گفتم الا خالی از اسیان هم نیست، چون خصلت آدمی خصلت اسیانه. اینطور نیست که وقتی در شرایطی بستندش به این زنجیرها دلخوش بشه، هرچند که از این زنجیرها براش توصیفا کرده باشن. این در محیط بسته، ولی در محیطی که فکرهای گوناگون با تو روبرو میشه، تو امروز از مادر چیزی خواهی شنید و پدر چیز دیگری خواهد گفت، برادره بزرگتر از تو حرفی داره، هر کدوم از برادرها و خواهرهای تو فکری داره، در مدرسه با استادهایی برخورد میکنی که هر کدوم برای تو حرفی دارن، بخوان به تو چیزی رو تحمیل کنن. اینجا تو هرچه در ابتدا بسازنده، هرچه با یک فکر همراهت کنن، باعث میشه که در جریان زندگیت از اون فکر بگذری، دوچار شک بشی، دوچار اسیان بشی، به کفر برسی، برگرد. در این محیط تربیت نمیشه مسائل و ارزش‌ها رو، حال هر مکتبی با هر اصالت یا فتیگری که براش هست، نمیتونه ارزش‌هاش رو به بچه‌ها تحمیل کنه، چون مبتلاست، درگیره. اونچه که امروز در ذهن بچه قرار میده، فردا پای رهگذری نمیگذاره در وجود او رویشی پیدا کنه، خشکش میکنه، از ریشه بیرونش میاره و حتی نفرت رو، تخم نفرت رو در جای این بذر کهنه میکاره. تا اونجایی که جامعه تضادهاشو حل کنه، و این جامعه با حل کردن تضاد رو به امن و حرکت بیاره، در این جامعه امن و متحرک روال تربیتی باز شکل ساده تری خواهد داشت و روال بهتری خواهد داشت. اینها محیط های تربیتی بود. در این محیط، گفتم در محیط بسته، میتونی فکرها و ارزشهایی رو که طالبش هستی در ضمن داستانها یا حرفها یا تحمیلها حتی به بچه ها بدی. ولی در محیط باز چه خواهی کرد؟ گاهی تو در لحظه هستی که فکرهای گوناگون برای بچه های تو در کمی، اینجا اون چرا از مکتب به اونها تحمیل کنی یا حتی تفهیم کنی، بار سنگین اون میشه. اون نمیتونه حسین رو اونطور که تو میفهمی بفهمه، ارزش ها رو در اون سطحی که تو میفهمی احساس نمیکنه، و در اون سطحی که احساس میکنه جلوگیر شبهه ها و بحران های بعد از بلوغش نمیتونه باشه، و این حالت در اون زنده میشه که بابا ما اینا رو شنیدیم، دیگه رو به تعلم نخواهد آورد و آموزشی رو نخواهد پذیرفت، و اون چرا که او داره چیزی از بیش از سطح نیست که با احساس کودکانه او هماهنگ بوده، نه با بحرانهای بلوغش. این نکته باید در تربیت مورد توجه قرار بگیره، که در جامعه باز، در جامعه‌ای که تضادها مطرحند و درگیری‌ها بی‌حسابند، به جای طرح کردن ارزش‌ها در ذهن کودک و نفرت زده کردن او در بچه‌ها، شخصیت، حریت و تفکری رو پایه بگذاری، شخصیتی که او رو در برابر هجوم‌ها مسلح کنه، بحران‌ها و هجوم‌ها او رو از پای در نیاره، و حریتی که اگر احساس کرد چیزی وجود او هجوم آورده و در او رخنه کرده، جلوش بیسته، بتونه این بار تحمیلی رو بگذاره و این برگ های زرد رو بریزه تا در او دوباره جوانه ها و شکوفه های سبز بشه، و تفکری که بتونه لباس جدیدی رو برای خودش به دست بیاره. این روش تربیت در این محیط باز و متضاد و عوامل تربیتی که میتونن این روش رو در بچه شکل بدن و در وجود او بنشونن، این عوامل متعدد، حتی احساس تقلید در کودک، رقابتش میتونه در او این حالت شخصیت و حریت و تفکر رو مایه ور کنه. وقتی که پدر با شخصیت جلوی هر حرفی دروازه وجودش رو باز نکرده ایستاده، سوال داره، کودکی که از چنین پدر یا استادی هم تقلید میکنه، با تقلیدش به این آزادی خواهد رسید و به این شخصیت راه پیدا خواهد کرد. رقابت هم همینطور، تدبیرها، واگذار کردن مسئولیتها، مشورت کردنها، به کار گرفتن بچه ها در صحنه، باعث میشه که اینها خودشون رو بیابند و در برابر چهار تا تعریف و تملق خودشون رو از دست ندن. و همینچنین هنر و ادبیات و داستان هم میتونه عاملی باشه برای پیاده کردن این عناصر شخصیت و حریت و تفکر در بچه. نکته ای که درباره تربیت بچه باید مورد توجه قرار بگیره اینه که مربی باید از نیروهایی که در بچه ها به تدریج شکل میگیره، مطلع باشه تا از فعالیت این نیروها مبتلا به بهت نشه و در برابر هجوم این نیروها عکس العمل مناسب داشته باشه. این مهمه که بچه در چه دوره‌ای تخیل شکل میگیره، در چه دوره‌ای با چه رنگی حتی احساسش حرکت میکنه، با چه حرفی تهییج میشه. استاد و مربی که این رو نشناسه نمیتونه از در برابر کسانی که از این نیروها بد بهره برداری میکنن موضع داشته باشه و نمیدونه به این عکس العملها پاسخ مناسبی بده، بحران و درگیری های رو بهش دست خواهد داد که شاهدش خواهیم بود و بوده. این در رابطه با کودک بود. بعکس تمامی مکتب های تربیتی که معتقدن و تمامی مبانی رو برای بچه ها دکلمه کرد و تکه تکه به اونها یاد داد، این مسئله اگر مورد توجه قرار نگیره و ما هم بخواهیم به عنوان تربیت اسلامی از حسین اون معنایی رو که در سطح بالاست در دوره های کودکی به بچه ها تزریق کنیم، فردا در دوره بلوغشون با نفرتشون رو برو خواهیم شد. گفتم درد حسین و مصیبت حسین رو که در یک بود اونچنان عظیم و وسیعه که احساسش پخته ها رو هم عقب گذاشته، چگونه برای بچه‌ای که چیزی نمیفهمه جز این که زدن دو رفتند باز میشه. صحبت بود در ایام محرم با بعضی از برادرهای نکته مطرح شد. گفتم اصلا مصیبت حسین اینه، مصیبت باغبانیه که میخواد به خاطر هجوم دشمنش نخلها، درختها و گیاهایی رو که با خون دل پروریده و بهشون علاقه داره مجبور به خاطر هجوم دشمن اینها رو قطع کنه، ریشه اینها رو دراره تا اگر اینها در دست او کمکی نشدن در دست دشمن آلتی نباشن. حسین رنجش اینه، کسانی رو باید از دم شمشیرش بگذرونه که رسول و پدرش و خودش سالهای سال اینها رو از خاک بیرون کشیدند و امروز آلت دست حاکم ها شدند. رنج حسین اینه، چگونه میتونیم این رنج عظیم رو، این مصیبت رو برای بچه تبیین کنیم و چگونه میتونیم این عظمت روح حسین رو برای بچه باز کنیم؟ اینه که داستان ها سطحی مبتذله، داستان های دیگه در ابعاد دیگه میبینیم برای اینها میچرده، چون این ارزش ها رو ما به ابتذال کشیدیم. در جامعه بسته راحت میشد این گونه با مسائل برخورد کرد و چون بچه ها مبتلا به شک نمیشدن در دوره بلوغشون هم میتونستن اون احساس عظیم رو از حسین بشناسند و به این حسین عشق پیدا کنند و او رو الگو بگیرن. ولی در این شرایط که هزار گوشه و هزار نیش و هزار کنایه وجود داره، چگونه میتونیم به این روش قانع باشیم؟ اونچه که در تربیت اسلامی درباره کودک مطرح شده در محیطی است که به امن و حرکت رسیده، در مدینت و رسوله، در این چنین جامعه که رسول میتونه تمامی مبانی رو به بچه ها تحویل بده و هیچ مسئله ای رو در اونها این تحویل و تحول به وجود نخواهد آورد. ولی در مکه در محیطی که این چنین آثاری هنوز شکل نگرفته، رسول با سلام به بچه ها، با شخصیت دادن به اونها، با بکار گرفتن اونهاست که اونها رو تربیت میکنه تا اینها بتونن در برابر هجوم وحشی فکرهای گوناگون و سنتها و تقلیدهای گوناگون ایستادگی کنن. غفلت از این نکته که ما جایگاه حرکت رسول رو نشناسیم باعث میشه که اون چه که به عنوان تربیت در یک جامعه امن و حرکت رسیده است بخوایم در یک جامعه متضاد بحرانی پیاده کنیم و بخوایم ارزش‌های بزرگی رو به ابتذال بکشونیم که بعدها نفرت جایگزینشون خواهد شد. و این تجربه‌ای که ما داشتیم خیلی ها میتونند ازش چشم بپوشند ولی این معنا پوشیده نخواهد ماند. این مسئله که درباره تربیت کودک به اشاره ازش گفتگو شد، فقط به اشاره، به خاطر این بود که دیدی از بینش اصیل اسلامی و تربیت اصیل اسلامی در دست داشته باشیم. فقیه کسیست که تمامی مسائل رو احساس کنه، نه تنها مطلب، که اقراض و مقاصد رو هم بشناسه. انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلامنا، وگرنه با برخورد سطحی با بعضی از روایات مسائل بزرگی به ابتذال کشیده میشه و به عنوان تربیت اسلامی کاری رو شروع خواهیم کرد که نتیجش در دست دشمن، چون اون چه که ما امروز در ذهن بچه میریزیم فردا از ذهن او جدا میشه. میبینیم بچه هایی که در اون محیط های اونچنانی تربیت شدن عشق و کششی نسبت مسائل مذهبی دارن، و به عکس اونها که تو خانواده های مذهبی تربیت شدن نفرتی دارند و فراری. این تجربه نشون میده مسئله این نیست که این مسائل بد مطرح شده برای بچه ها، نه، هرچه خوب هم مطرح کنی ظرف وجودی بچه از دریا چقدر برداشت میکنه، ذهن او تا چه حد بار میگیره. گفتم تو چطور میدونی مصیبت حسین رو در این سطح نشون بدی؟ چطور میدونی شور علی رو، عشق علی رو برای بچه تبیین کنی؟ چطور میدونی عمق نگاه رسول رو برای او تفهیم کنی؟ این ساده کردنها و به بساطت کشندن این معانی عظیم غرامتهای سنگینی رو به دنبال خواهد. این درباره تربیت کودک. البته در روش های تربیتی دیگه تو مکتب های گوناگون میبینیم بچه ها رو چگونه در جو اجتماعی قرار میدن، با روح جمعی میخوان از اینها کار بکشن. بچه که تو خونه حاضر نیست تا رخت خواب خودش رو جمع کنه، میبینیم در اردو بزرگترین فعالیت ها رو با شوق و ذوق انجام میده. این خودش نیست، این جمعه که بر او حاکم شده، و تو خیال میکنی تا چقدر این حکومت تحمل میشه. این روش ها برای کسانی مطلوبه که فقط میخوان کارها پیش بره، نه انسانها. اونجایی که تو در تربیتت میخوای آدمی با عمل خودش به رفعتی برسه، این چنین روش ها رو نخواهی پذیرفت و نمیتونی پذیرا باشی. و اما نحوه تربیت و روش تربیت در هنگامی که انسان به وجدان رسیده، گفتم دوره تسلیه انسان طی شد. اینها اشاره هاش رو نمیدونم تا چه حد میتونی توجه بهش بکنی. این نکته دقیقه که دوره تسلیه انسان از بلوغ به بعد شروع میشه، و البته بعد از دوره تسلیه دوره استواء هم هست که راجع به انبیا میگن فلما بلغ اشده واستوى. بلوغ اشد همون مرحله تسلیه سویته هست، واستوى تسلط و اعتلا و استیلا. این نیروها به کار گرفته شدن، بحرانهاشون رو پشت سر گذاشتن، که در سنین 40 سالگی این تعبیر مطرح شد. بلغ اشده واستوى آتیناه حکمن و علما. در مرحله‌ای که این تسویه، این نیروها در انسان شکل میگیره، گفتم انسان طبیعتاً با شرایطش، با وراثتش، با عوامل گوناگون، محیط، جغرافیا، تمامی این فاکتورها در رابطه است، تمامی این عوامل در اون مؤثرند. ولی نکته اساسی اینه که انسان با ترکیبش انسانه. اصالت دادن به یک جزء سفینه‌گری، این جزء هرچند از این تر باشه، در مرکب اصالت با ترکیب، نه اجزا. بی خود نگردیم یک فاکتور رو بزرگ کنیم، به او اصالت بدیم. در ترکیب وضعیت دیگری است، و انسان وقتی که این ترکیب کامل، این تسویه رو پیدا میکنه، تو خصلت وجدان و آزادی رو که به تعبیر بلوغ ازش گفتگو میکنی پیدا میکنه. این وجدان، این درک انسان از خودش، احساسی که از خودش داره، حضور خودش رو احساس میکنه. و عامل این وجدان و عامل این آزادی، گفتم شکل گرفتن عنصر تعقل در انسانه. آدمی منهای این عنصر تعقل آدم نیست، حتی اگر ممیز و متفکر هم باشد و مکلف هم نیست، که بچه ها حتی اگر ممیز باشند مکلف نیستند. تکلیف مربوط به تعقله که آزادی انسان رو همراه میاره. و نکته اساسی در آزادی که اسلام مطرح میکنه این معناست. آزادی بر اساس شناخت نیست. نه این رو بگیم چون انسان به جبرها واقف شده به آزادی میرسه. نه. انسان هنگام این که این ترکیب رو پیدا میکنه این آزادی انسانی رو داره، با شناخت ها میتونه از زیر بار قانون ها بیرون بیاد و با شناخت قانون ها میتونه قانون ها رو تسخیر کنه و حتی میتونه تغییر رو به وجود بیاره. ولی آزادی انسان نتیجه این چنین ترکیبه. اگر این ترکیب در انسان نمی بود، اون حرکت و اون آزادی هم به وجود نمی آمد. حتی اون شناخت در انسان شکل نمی گرفت. در اون سوره هست: فی ای صورت ما شاء رکبک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. تعدیل انسان هنگامی که این چنین ترکیبی رو پیدا میکنه و با این ترکیبه که اصالت انسانی ما مشخص میشه، انسان آگاه و خودآگاه و انسان بالغ و آزاد به دست میاد. و این انسان موضوع تربیته. برای این انسان مسئله مطرحه. این آدم رو نمیشه بگیم مثل بچه دستشو بگیریم ببریمش مهمانی. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. انسان تو با رنج این راه رو تا لقاء او در پیش داری و اینه که دوره های گوناگون رو تو باید بگذرونی. لترکبن طبقا عن طبق. و در این رکوبت این دو مطابقه رو باید با خودت داشته باشی. طبقا عن طبق. این انسان آزاد موضوع تربیت. برای این انسان میخواد چیکار کنه؟ این آدمو دیگه نمیشه بگیم با استخفاف پوکش کنی، با تلقین ها حرکتش بدیم، با گذاشتنش در یه جو تو رو در بایسی بگذاریمش، با شعارها داغش کنیم. این آدم اگر این چنین هم کار کنه از کارش بهره نمیگیره. بهره مند شدن انسان از عملش به اندازه بینششه. این خوب دقت کنید، آدمی از عملش به اندازه بینشش بهره میبره. و تفاوت بهره های گوناگون با عمل های مساوی هم همینه. کلون یعمل علا شاکلته. اون چی که به عمل شکل میده این بینشه و تو به همون اندازه سهم خواهی داشت. برای این انسان وقتی میبینیم روش های تربیتی که میخواد آدم رو در رابطه با بازتاب های غریزی او شناسایی کنه و تحلیل کنه، نمیدونم غریزه قدرت، غریزه جنسی، غریزه چه، اینا دیگه تحلیل های کوتاهیه. اینها لباس هایی که حتی برای شست پای انسان هم کم هست، کوتاه هست، چه برسه برای اندام این انسان بزرگ. و همینطور بررسی کردن این انسان در رابطه با جبرهای اجتماعیش، شرایط تولیدش، روابط تولیدش. مسئله نیست که این شرایط و عوامل مؤثر نیستن. گفتم مسئله اینه که انسان در ترکیب این تأثیرها انسانه و در ترکیب این تأثیرهاست که تصویه و تعدیل او شروع میشه. و این انسان معدل باید موضوع تربیت ما باشه. و الا این انسانی سفیهی مجنونیه که ولایتش به عهده اولیاش هست. تربیت این انسان بر اساس ادراکات بلاواسطه‌ای که انسان داره، آگاهی‌های حضوری که داره شروع میشه. تفکر در این ادراکاتی که انسان با خودش داره اینها رو و انبیا با ذکرشون زندهش میکنن، جریان فکری رو در انسان به وجود میاره. این تربیت اسلامی این جریان فکری یا فلسفه اسلامی رو به دنبال میکشه. این انسان با درک حضوریش از خودش، گفتم با وجدانی که از خودش داره، با درکی که از خودش داره، وضعیت، تقدیر و ترکیبش رو میشناسه. شناخت وضعیت انسان، شناخت جهان و شناخت الله رو برای انسان فراهم میکنه. این همش اشاره است. شناخت تقدیر و اندازه های استعداد انسان، ادامه انسان و معاد رو تحلیل میکنه. شناخت ترکیب نقش انسان رو مشخص میکنه. با این درک، درک از وضعیت و تقدیر و ترکیب انسان که تو این کلمه ها ریخته میشن تا روشنتر به دست بیان، جریان فکری ما شروع میشه. این جریان درست مثل رویدن یک گیاهه. اینه که در اون تعبیر هست: محمد رسول الله و الذین آمنوا معه. اللهم صل علی محمد. و الذین آمنوا معه، کسانی که ایمان آوردند و همراه او هستند، اشداء علی الکفار رحما بینهم تراهم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من ربهم و رضواناً سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التوراة و الانجیل کزرع. نکته اینجاست، مثلهم فی التوراة و الانجیل کزرع اخرج شطأه فآزره فاستقلب فاستوى علی سوقه. مراحلی که این وجود بالنده و روینده انسان طی میکنه، زرع اخرج شطأه، اینها مثل گیاه هستن. گیاه دوره کمون داره، دوره نهان داره، دوره استتار داره، بعد دوره جوانه زدنشه، سرکشیدنشه، بعد دوره استقلاز و غلظت پیدا کردنشه، و بعدم دوره استقلال فستوا علی سوقه روی پای ایستادنشه. این مراحل رو این انسان بالنده طی میکنه و این جریان فکری جریان مفصلیه که در این روال به هم پیوند میخوره و با این دید تربیت اسلامی، فلسفه اسلامی، عرفان اسلامی و اخلاق اسلامی و فقه اسلامی به هم گره میخوره. خوب دقت کنید، وقتی که داستان تربیت از اینجا شروع میشه که انسان نه بر اساس تجربه و نه بر اساس اون عقل‌گرایی، تجربه گرایی و عقل‌گرایی اونچنانی که مطرح شده، که بر اساس ادراکات بلاواسطه‌اش تفکرات شروع میشه، این انسان که این چنین رویش خود و فلاح خودش رو شروع میکنه، این انسان به فلسفه‌ای، به جریان فکری دست پیدا میکنه و این فلسفه، یعنی این جریان فکری، انسان رو به شهادتی میرسونه، چون از ادراکات حضوری انسان بهره گرفته. اینجا باز باید اشاره بکنم این تقسیم بندی های گوناگونی که تو شراخت مطرح میشه، دل و عقل، و این دو رو تفکیک میکنند از پاسکال تا این طرف، این رو باید توضیح بدم. اشراقی که حتی در عرفان اسلامی هست، اشراقی نیست که به ما مطرح میکنیم. اشراق همون درک بلاواسطه انسانه خودش و درک بلاواسطه انسانه از تمامی هستی، هنگامی که این انسان حدود خودشو میریزه و دیوارهاش میشکنه. اشراق اینه، نه احساس رو بخوایم ما منبع شناخت آگاهی مطرح کنیم. این چیزیست که هم مارکسیست‌ها و هم بسیاری از مسلمین بهش مبتلا شدن، شناخت و تفکیک میکنن، اونها به هنری و علمی و اینها هم به دل و عقل، و این چنین تضادی هم بین این دوتا میاندازن که بیا و ببین ادبیات ما سرشار از این تضاد. اینطور نیست. بارها گفتم اون درگیری که وجود داره درگیری بین عقل و دل عاشق نیست، بین عقل و دل فارغه. ما میخواهیم ابراهیم رو با عقل خودمون بسنجیمش، نه ابراهیم رو با عقل خودش، ولی هر عقل این رو میپذیره که مهم رو فدای مهمتر کن، هیچ مسئله نیست. وقتی که ابراهیم مهمتر از اسماعیل رو به دست آورده، طبیعی میتونه او رو بده و میتونه در راه خرج کنه. اون تضاد عقل گفتا عشق گفتا تضادیه که ساختگیه و یا جایگاهاش گم شده. تضاد در یک انسان نیست، آدم ها رو با هم قاطی کردیم و این شعر رو ازشون بیرون کشید. تون بینش اینها هماهنگن با هم، همدلن، همپان. دل منبع حرکت اون حب الخیره. قبل از این احساس در انسان شهادتی به وجود میاد، انه علا ذالک لشهید. این شهادت همراه حب الخیر در انسان حرکت رو ایجاد میکنه و این چنین به هم دیگه پیوند میخورن، شناخت، احساس و حرکت در انسان، که این جریان همینطور که گفتم تربیت، فلسفه، عرفان و اخلاق و فقه اسلامی رو به هم پیوند میزنه. چون با این تربیت اون بینش میاد و این شهادت وقتی که ترکیب میشه با احساس جدید در انسان، اخلاق اسلامی رو شکل میده. خصلت ممتاز اخلاق اسلامی نکته است که با ترکیب جدیدی که به انسان میده، در او تبدیل رو به وجود میاره که یبدل الله سیئاتهم حسنات. با تحمیل نیست، شناخت جدید یا محبتی که از خدا در دل انسان میاد، این دو ترکیب، ترکیب معرفت و ترکیب محبت، وقتی که با احساسهای انسان همراه میشن، با اونجی که انسان از شرایط گوناگون محیط، حتی خصلت‌های بد که در شرایط فاسد یا تربیت‌های غلطش به وجود اومده، اینها با هم ترکیب میشن، نتیجه این ترکیب تبدیلی است که خصلت ممتاز اخلاقیات اسلامه. اسلام برای دگرگون کردن آدم‌ها و خلق اونها تنها شعار نداره، تنها حرف نداره، در اون ترکیبی رو به وجود میاره تا تبدیل بشه. همینطور که در طبیعت هم ما می‌بینیم هنگامی که ترکیب‌ها رو به وجود میارن میتونن بن‌بست‌ها رو بشکنن و تبدیل‌های جدیدی رو به وجود بیارن. همینطور که به عکس نعمت‌ها رو میشه تبدیل به کفر کرد، بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار، به عکسش تبدیل از این طرفه. یبدل الله سیئاتهم حسنات. وقتی که شناخت، معرفت یک نکته، آگاهی این که من اگر یک گام بردارم، اگر یک تومن بدم 700 تومن به دست میارم، اگر بذری رو بکارم سنبله هاشو جمع میکنم، من رو حتی اگر با شدیدترین بخل باشم برای سخاوت آبادی میکنه. انسان وقتی که این ترکیب رو پیدا میکنه، یعنی شناخت این که اگر من این رو ندم از دستم بیرون میره، با اون احساس بخل من حتی همراه میشه، در من سخاوت رو به وجود میاره. علی از کنار زباله‌دان میگذره، غذاها گندیدن میسته، نگاه میکنه، هادا ما بخل به الباخلون. وقتی که تو میابی بخل تو نعمتها رو در دست تو نگه نمیداره، از دستت میگیره و میگندونه. وقتی که این احساس رو پیدا میکنی و این شناخت در تو پیدا میشه، احساس بخل با ترکیب این شناخت تبدیل به سخاوت میشه. احساس ریا، احساس مقبولیت که ما دوست داریم خودمون رو تو چشما نشون بدیم، خودمون رو مطرح کنیم، وقتی که با یک شناخت دیگه همراه میشه که تو میابی دنیا هستی راهه و تو در این راه باید جوری حرکت کنی که گردی رو بلند نکنی و باید جوری حرکت کنی که وجودی رو، چشمی رو جذب نکنی، وقتی که این دوتا با هم ترکیب میشن در تو خوف رو به وجود میارن، نریا رو، که علی در اون جمله میگه اذا زکی احدهم خافو، وقتی که متقین ازشون تعریف میکنی درش خوف میاد. پس در او ترکیب جدیدی شکل گرفته که چنین مقبولیت رو تبدیل به خوف کرده و این خصلت ممتاز اخلاق اسلامی که میتونه در انسان تبدیل ایجاد کنه. و این چنین انسان مبدلی، این چنین انسانی که به این دگرگونی رسیده، میتونه طالب حضور باشه و دنبال آداب حضور بگرده و به فقه اسلامی گره بخوره. پیوند این همه این چنین مشخص میشه. تربیت اسلامی است که گفتم با ذکر که کار مربی است، با تزکیه که کار مربی است، با آموزش و تعلیم که کار مربی است، انسان رو به تدبر و تفکر و تعقل میکشونه و این چنین ترکیبی رو به وجود میاره. نکته همینه، وقتی که ما مبنا رو ادراکات بلاواسطه گرفتیم، احتیاج نداره به اینها چیزی بدیم. مهم همینه که انسان به اون چی که داره متذکر بشه. یثیروا فیهم دفائن العقول، این اندیشه ها و تعقل های مدفون شده رو، این سنجش های مرده رو بیدار کنند، اون احساس ها و ادراک ها رو که بلاواسطه انسان داشته در ذکر و حضور او بیاره. موقع راحت نتیجه میگیره. اینی که قرآن ذکره، رسول ذکره، نماز ذکره، و اینی که رو ذکر تاکید میشه، نه رو تلقین، رو ذکر. داستان تلقین نیست که من صبح به صبح جلو آینه بایستم به خودم بگم من باید چنین باشم، چنان برنامه‌ای که دیلکارنگی مطرح میکنه، اصلا مسئله این نیست که به خودمون بقبولونیم، به خودمون هم حتی دروغ بگیم و دروغ‌های به قول اون چنان دروغ بگیم که دروغ‌هامون رو صد فرض کنیم و به خودمونم باورمون بشه که صادق هستیم. داستان این نیست، داستان ذکره. انسان به راحتی احساس میکنه در اون نقطه‌ای که بعد هم خواهم گفت در مرحله تعقل چگونه مسائل در اون شکل گرفتن و او را دگرگون کردن. و اینجاست که انسان نیسته حتی جلوی طبیعی ترین حالتاش، که انسان تا طبیعتشو دگرگون نکنه انسان نیست، انسان تا این تبدیل رو به وجود نیاره انسان نیست. انسان بعد از رسیدن به تصویه باید چنین پیوندها رو ببره تا به اون روح راه پیدا کنه که لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم به روح من. اینها کسانی هستند که به این روح الایمان راه پیدا کردند، که در بعضی از روایات هم هست این نفخ روح برای همه آدم ها نیست. خیال نکنیم این نفخ روح به همه داده میشه، نه، به اونها داده میشه که پیوندهاشون رو بریدن. اولئک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم به روح من، حالا یا روح من الایمان یا من الله. نکته اینه اسلام برای تربیت انسانی که به وجدان و بلوغ رسیده، خودش رو احساس کرده، روشی داره. این روش همراه ذکر، تزکیه و آموزش. ذکر رو بهش اشاره کردم و آموزش. یعلمهم، تعبیرهای گوناگونی هست، یعلمهم الکتاب و الحکمه. یعنی قبل از تعلیمم باید مسئله تزکیه رو مطرح کنم، چون در بعض آیات این تزکیه یا آزادی دادن قبل از تعلیم مطرح میشه، میگه یزکیهم و یعلمهم. در بعضی آیه ها به عکس یعلمهم و یزکیهم. سر این نکته اینه که عواملی که انسان رو آزاد میکنه و چشش های او رو بر میداره متفاوتن. بعضی هاش پیش از تبلیغ در خود انسان هستن، پیش از تعلیم رسول در او خونه دارن، بعضی با تعلیم رسول در انسان شکل میگیرن. انسان کنجکاوی رو داره، حقیقت طلبی رو داره. اینها عوامل حرکت انسان و عوامل آزادی انسان هستن. در یه مرحله اینها وجود دارن و از همین هاست که حرکتی که انبیا میخوان در انسان ایجاد کنن ازش سوال میکنن که اینا تذهبون، این انسان ذاهب هست که گفتم ابراهیم میگه نی ذاهبون، این رونده هست، سوال اینا تذهبون، کجا میخوای بری؟ اینجا یه مرحله آموزش. این آزادی های پس از آموزشه که در اون آیه پس از تعلیم ازش گفتگو میشه. تعلیم عظمت انسان، وقتی که انسان به این معنا راه پیدا میکنه و عظمت خودش رو میابه، یک، وسعت راهش رو میابه، وسعت قلمروش رو میابه، عظمت الله رو میابه، مرگ رو میابه، این عوامل عامل زهد و آزادی در او هستن، عامل تزکیه و رها شدن و پاک شدن او هستن. و پیش از این عوامل هم، پیش از تعلیم حتی، در انسان اون کنجکاوی ها و حقیقت طلبی ها وجود داره. سر این که گاهی تزکیه پیش از آموزش و گاهی آموزش پیش از تزکیه مطرح میشه همینه. اون ذکر بود، این هم تزکیه. وقتی که این انسان با اون ذکر از غفلت هاش جدا شد و این تزکیه ها رو پیدا کرد، به آموزش نوبت میرسه. آموزش ها متعددن. گاهی از یعلمهم الکتاب و الحکمه، یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، علم الانسان ما لم یعلم. به انسان آموزش های داده میشه. کتاب رو بهش میآموزن، حکمت رو بهش میآموزن. کتاب اون فریضه ها، اون دستورالعمل هاست که صحف مکرمه فیها کتب قیمه، در صحف دستورهایی هست. این کتب علیکم، این فریضه ها، این کتاب ها، این دستور ها هستش که گفتم در اون مرحله از بلوغ باید به من یاد داده بشه چگونه آداب حضور رو پیدا کنم و منی که راهم رو یافتم چگونه این راه رو درش ادامه بدم و حرکت کنم، آداب سفر رو بخوانم و بدم. یه مرحله علم الانسان ما لم یعلم، چیزهاییست که آدم ندانسته بود، حتی اون ابتدا ازش غافل، و چیزهایی هست که شماها نمیتونستید بدونید. مالم تکون و تعلمون، این همه به انسان یاد داده میشه. انبیا با انذار در انسان حذری رو ایجاد میکنن، که کار فقیه هم در اون آیه همینه که لولا نفر من کل فرقه منهم، یعنی یکی از کارهای فقیه همینه که لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم. این انذار کاریه که فقیه داره تا در انسان حذر رو ایجاد کنه، لعلهم یحذرون. این حذر حرکت رو میاره و اون حرکت هم قرب رو، رسیدن رو. در همه این مراحل از انذار گرفته تا مرحله‌ای که بعد از انذاره که گرفتار غفلت میشه انسان، که لتون زر ما اون زر آباهم فهم غافلون، تو اومدی به اونها آگاهی بدی، اون چیزی که پدرانشون هم به اونها آگاهی داده شدن، ولی فهم غافلون، اینها از جهلشون فقط به غفلت رسیدن. غفلت رو یکی از ابتلاهاست. بعد از غفلت مرحله تصفیه، یعنی انسانی که تازه به حذر میرسه، اون حالت درش میاد. این حالت حذر رو من تشبیه کردم، گاهی دیدین گاهی خورده شیشه یه جایی هست، شما با توک پاتو که بارا میدید، میخواد یه سیم لخت رو بهش دست بزنید، حالتی دارین. میخواد از جایی که گلالود حرکت کنید، حالتی دارید، اون حالت رو بهش حذر میگن. و این حالت حذر مقدمه حرکت انسان، و این حالت حذر باز بلایی داره، اون بلایش تسویفه، تأخیر انداختن هاست که سوف افعل، به زودی انجام خواهم داد. و بعد از تسویف انسانی که حتی حرکتش رو شروع میکنه مبتلا به وهم میشه. گفتم خیال میکنه تو سرزمین عمرش بوته ای نیست، در حالی که رسول نشونشون میده تو اون بیابان گرم که هیچ چیز هیزم نمیدیدن چقدر هیزم نهفته است، چقدر بوته برای سوختن آدم هست. و ما مبتلا به وهم هستیم. یعنی که اکرم ناب نور الفهم و اخرج نام ظلمات الوهم، این خواسته اونها که بیرون بیان این وهم. این آموزش های که رسول بعد گام به گام مربی قدم به قدم داشته باشه، در کنار تلاوت آیه ها و ذکری که داره، در کنار حکمت و تفکر محکمی که میخواد به اینها بده، در کنار کتاب و دستورهایی که برای اینها داره، و در کنار آموزش مسائلی که اینها خودشون نمیتونستن پیداش کنن، باید به او چیزهایی رو یاد بده که فراموشش هم کرده بوده. علم الانسان ما لم یعلم، ندانسته بوده. این هم تو مرحله آموزشه، اون ذکر بود، این هم تزکیه بود، این هم آموزش. با این هاست که از مربی میتونیم با سوالهایی که برای ما مطرح میکنه و ما رو به تدبر و تفکر و تعقل میخونه نتیجه بگیریم. و گفتم اون جریان فلاح و رویش رو در خودمون طی کنیم و پیش بریم با توجه به این اصوله که وقتی که تربیت اسلامی یا وقتی که مربی میخواد انسان رو در این دو بعد راه بیندازه، و اون هم این گونه با ذکر و با بهره برداری از ادراکات بلاواسطه و با آزاد کردنش و با آموزشش و طرح سوالش تا به تدبر و تفکر و تعقل وادار بشه، میبینیم که این تربیت انسان رو در چهار حوزه کمک میکنه: در حوزه شناخت، در حوزه احساس، و در حوزه عمل، و در حوزه علوم. من نمیدونم وقت دیگه چیزی باقی مونده یا نه، بیش از این به تدریج سالا حرفا تمام بشه، نوبت سالا میرسه. در حوزه شناخت، خصلت هایی که گفتم تربیت اسلامی برای شناخت داشت، برای رسوندن انسان به آگاهی داشت، ازش گفتگو شد. تفاوت این با تربیت های دیگه که انسان رو گفتم، چه با استدلال و چه با اشراق و چه با خانقاه و خرابات میخوان به یه حرکتی برسونن، مشخص شد. باز دستبندیش میشه کرد. خصلت این تربیت اینه که از ادراکات بلاواسطه استفاده میکنه. یک، از ذکر، نه از تلقین، نه از استخفاف و پوک کردن، و نه از تحمیل، نه تو تاریکی نگاه داشتن. اینه که میبینیم درباره طاغوت ها تعبیر ها رو استخف قومه فعطاوه، اینها وقتی میخوان آدم ها رو تربیت کنن اینها رو پوکشون میکنن. میشنویم یخرجون هم من نور الی الظلمات، اونها رو تو تاریکی میبرن. جعلهم شیعا، دست دستشون میکنن. این شکل های گوناگونی که اینها دارن، گفتم استخفاف هست، تحمیل هست، از آدم ها گوش میسازند، مغز و چشم او رو میگیرن، از آدم دست میسازن که فقط باید کار کنه، و خیال میکنن با عمل مسئله حل میشه، در حالی که گفتم انسان سهمش از عملش به اندازه بینشش هست. در حوزه شناخت این خصلت هم دخالت داره. اینجاست که انسان تلقیش، گفتم، از خودش عوض میشه. در مرحله شناخت به وضعیت خودش، به تقدیر خودش و به ترکیب خودش میرسه. بخوام باز به کیفیت دیگه بیان کنم، این نقطه مطرح میشه. یه واقعیت، آدمی خیلی ساده احساس میکنه، چیزای روش اثر میذارن. نقطه‌ای که مهمه و در مرحله تربیت باید بهش توجه بشه، مقایسه خود انسان که احساسش بلاواسطه شده با مؤثرهایی که در او اثر دارن و در وضعیت انسان منعکسن، بعد این دوتا با هم مقایسه بشه. عواملی که رو من اثر میداره، من رو دیرگون میکنه، محرک منن، با خودم محاسبه میشن. چون به تعبیر علی خودشناسی یعنی همین، خیلی ساده است. تو به اندازه چیزهایی هستی که روی تو اثر میگذارن، این خودشناسی. قیمت و کل امرین ما یحسنو، قدر الرجل علی قدر همته، یا قیمت و کل امرئن ما یحسنو، ارزش هر کس به اندازه چیزهاییست که اونها رو خوب حساب میکنه، روشون ایستاده ازشون متاثر میشه. من رو بارها گفتم وقتی کفشم پاره میشه من دگرگون میشم، ماشینم میسوزه من رنج میبرم، این نشون میده من کفشم ماشینم. و اگر خودم رو کفش نمیدونم، یعنی توی مقایسه اینو فهمیدم من جلوترم، من کفش نیستم لااقل. این طبیعت باید از انسان کنار بره، چون تا این طبیعت برداشته نشه انسانیت من دوام نخواهد داشت. این تعقل اولی، مقایسه بین انسان با مؤثرهای که در او حکومت. مقایسه دوم بین این مؤثرها با الله، یک انسان تو وضعیتش احساسش میکنه. انسان با آتشش وقتی که من تمامی هستی سیرابش نکرد، آبی رو، چشمه ای رو، دریایی رو احساس میکنه که این تشنگی از اونجا برخواسته. و این احساس از خدا، احساسی که اگر فرصتی میبود میشد بازتر نشونش داد. کاری به استدلال هم نداره در رابطه با همون ادراک بلاواسطه‌ای که انسان داره، که به که عرفتوک، با تو تو رو شناختم، حتی با تو خودم رو دیدم. به عکس اون چی که ما میخواییم از آثار به خدا برسیم، از خدا به آثار میرسیم، چون با نور اوست که هستی آشکار میشه، که الله و نور و سماوات و الارض. و این آیه جریان شناخت رو خیلی راحت مشخص میکنه، چه عواملی چگونه مراحلی رو طی میکنن. نور در رابطه با انسان چه مراحلی رو طی میکنه، از وحی میگذره، از عقل، از ولایت، چه مراحلی رو طی میکنه تا به انسان راه پیدا میکنه. و این چراغ در چه خانه هایی روشن میشه، فی بیوتن اذن الله ان ترفع. این شناختا در انسان شکل میگیره، و این شناختا اصلا که گفتم انسان در مرحله اول با ادراک بلاواسطه ازشون بهره مند میشه. و اینجاست که به تعقل و مقایسه میپردازه. دو تا تعقل هست، دو تا مقایسه هست، چون تعقل رو من جدا از تفکر میدونم. تفکر استنتاج از ادراکات با واسطه یا تجربه هاست، فرق نمی کنه، یا استنتاج از ادراکات بدون واسطه و ادراکات حضوریه، در حالی که تعقل سنجش و مقایسه است، نه استنتاج. و این دوتا تعقل، یکی بین انسان و مؤثرهاست و یکی بین این مؤثرها با الله. اینها باعث میشن انسان به تکبیر میرسه که در اذان داریم، چهار تکبیر هست. به توحید میرسه، اشهد ان لا اله الا الله. به رسالت میرسه و وحی رو طالب میشه و ولایت رو دنبال میکنه. و این جریان فکری باز گفتم احتیاج به ذکر داره، که صلات ذکر حی علی الصلا، احتیاج به رویش پیدا میکنه، فکر و ذکر که با هم همراه شدن. انسان میرویه، به عکس اون که سنگ رو بارها گفتم به اندازه‌ای بالا میره که پشتش فشار باشه، گیاه تا وقتی که ریشه داره رشد داره. ما وقتی که سنگیم تو یک محیط به اندازه نیروی فشاری که پشت سرمون حرکت میکنیم، ولی وقتی که رویش پیدا میکنیم، زرعی میشیم، فلاحی پیدا میکنیم، از زیر سنگ ها بیرون میاییم. مادامی که این ریشه هست گسترده میشیم، که اصلها ثابت و فرعها سستما، اصول ثابتی رو داریم و فروع گسترده. این جریان فکریه که در حوزه شناخت گفتم براحتی به ما میدن. و این شناخت، این شناخت عمیق، این فلسفه اسلامی، اینو من تأکید میکنم، این فلسفه اسلامی هستش که حتی در کبیر عربستان در ذهن بدوی‌ترین آدم‌ها روئید و اونها رو رویاند. چیزی نبود که فقط باید در سطح روشنفکرا مطرحش کنن، نه، بگیم فرهنگشون پایین محروم بمونن، نه. این حرف، گونه حرف زدن، این لسان، لسانیه که این فکر رو منتقل میکن. یعنی عربی با اینا حرف زدن، رسول با ما عربی حرف زده، زبان ما نیست، زبان زبان فکر ماست. یعنی دو نوع فکر داریم، یک گفتم بر اساس همون ادراکات باواسطه و تجربه و تجزیه جهان میخواد به جهان رو شناسایی کنه، دورهای تکاملیش رو تحلیل کنه، یا به خدا برسه یا نرسه. یکی هم نمیخواد از این راه، که میخواد از ادراکات بلاواسطه که تو از خودت داری کارو شروع کنه، تا تو نه مبتلا به ایدئالیسم بشی، نه مبتدا به سوفسطائیسم بشی. چون اگر تو بخوای بیرون از ذهن دنیای رو فرض کنی، بعد از یه جهنم دره بگذری و بخوای ببینی این جهان رو میتونی درک کنی یا نه، بعد از یه جهنم دره دیگه بگذری. ولی این جریان فکری هم نشون میده در تو با احساس حضوری که از خودت داری و وضعیتی که در تو منعکس میشه، خودت رو، جهانی که در تو منعکسه و سایر مسائل رو بهت نشون میده. گفتم بعدم با تقدیر و ترکیب انسان هم معاد رو و هم نقش انسان رو در این جهان مشخص میکنه. با این دید گفت داستان معاد نه به خاطر اینه که جهانی هست انسان برانگیخته میشه، این تحلیل نیست، به عکس، انسان ادامه داره پس جهانی دیگر خواهد بود که در اون تعبیر هست خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بعد سؤال اینه فما یکذبک بعد بالدین، چطور میتونه انسانی که با این استعدادهای عظیم و همین معناست که در سوره روم هم مطرح میشه که اگر به اسلام نسبت داده میشه با توجه به این استنادهاستش که اولا یتفکروا فی انفسهم، تفکر در ادراکات بلاواسطه انسانه، تر خودشون تفکر نکردن، نه اینکه در درونشون فکر نکردن، نه، ادراک بلاواسطه که غذای خام فکر ماست. با این تفکر اولا یتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و عجل. این با شناخت انسان جهان مشخص میشه، جهان هم زیباییش، هم نظامش، هم احسن کل شیء خلقه، زیبایی حسن، و هم اتقن کل شیء خلقه، اتقان مطرح میشه، چه اتقان، نظامه، و هم حق و هدفداریش و هم عجل و مرحله بودنش. این چهار مرحله در جهان مشخص میشه، این مراحلی که شناخت طی میکنه. انسانی که خودش رو یافت، وضعیتش و تقدیرش و ترکیبش رو، به این جهان با این دید میرسه، حق، عجل، نظام و جمال رو در جهان میبینه. آیه هاش هم اشاره شده بهش. با این دید دقت کنیم رابطه انسان با جهان مبنای تاریخ میشه، تلقی اسلامی ما از تاریخ. من نمیدونم، حالا شاید هر کس یک گونه تلقی داشته باشه، چون من گاهی میبینم مذهبی ترین بچه های ما مارکسیستی فکر میکنن، و اینم به همون خاطره که گفتم بین اسلام و مسلمین و اسلام و پیوندهای دیگهی که تو جامعه ما هست دیوار نگذاشتیم، فاصله نینداختیم. تاریخ رابطه انسان با نظام، نه رابطه انسان با ابزار تولید. این بینش، انسان با کل نظام در رابطه است و در این رابطه است که حرکت او شروع میشه. رفت و آمد جامعه ها و دوره ها بر اساس همین اصل تبیین میشه. ان تتولوا قوما یستبدل قوما غیرکم تقوا فی البلاد فاکثروا فیها الفساد فسب علیهم ربک سوء عذاب. اینا طغیان کردن، بعد از طغیان زیاد شد فسادشون، فسب علیهم ربک سوء عذاب، نابود شدن. یعنی رفت آمد امتها و عجل در جامعه ها در رابطه با این اصل هماهنگی یا ناهماهنگی با کل نظام، این تلقی از تاریخه. با این تلقی از ادامه بحث شناختی که در گفتم تربیت اسلامی در حوزه شناخت به انسانی که راهش انداختین کمکارو میکنه که بتونه خودش رو احساس کنه، یک، جهان رو احساس کنه، دو، و رابطه خودش و جهان رو مبنای حرکت تاریخش بگیره، نه رابطه انسان با ابزار. طبیعتا وقتی که اساس عوض شد طبقات هم عوض میشه دیگه، مالک ابزار و فاقد ابزار رو نمیدونم خورده برجوا و برجوا کمپرادور مطرح نمیشه. داستان هماهنگ و ناهماهنگ و مزبزب، داستان کسی که با نظام همراهه یا از نظام چشم پوشیده یا بیشخصیت و بیشکل، طبقه ها اینان، و مبارزه طبقاتی دیگه بین مالک ابزار و فاقد ابزار برقرار نمیشه، بین این هماهنگ با این ناهماهنگی. و اساس مبارزه نه به خاطر ناهماهنگی شرایط تولید و ابزار تولیده، نه، بلکه به خاطر ناهماهنگی این دو خصلت رونده و ایستاست، یکی هماهنگ یکی ناهماهنگ، یکی ایستاده یکی در حرکت، یکی در مسیر یکی متوقف، طبیعتاً درگیرن اینها. قاتل و فی سبیل الله همین معنا رو داره، در راه هند اینها، در صراط هند و در راه و صراط درگیری هست با اونها که ایستادن، که در این کاروان ایستادن کمتر از عقب‌گرد نیست. و درگیری خصلت اساسی این هاست. ضرورت مبارزه دیگه به خاطر ضرورت ناهماهنگی شرایط تولید و روابط تولید نمیتونه باشه. تحلیل عوض شد. و وقتی که ما اینو خوب باز دقت کنیم میخوام ببینیم ادامه این شناخت به کجا میکشه و ما تا چقدر مسلمان باقی موندیم. وقتی که این جریان کش پیدا میکنه و انسان بعد از این دگرگون شدن تلقیش از تاریخ و طبقات به مبارزه میرسه، مسئله شکل مبارزه مطرحه. شکل مبارزه از کجاست؟ نمیدونم از کوه شروع کنم، از جنگل شروع کنم، از شهر شروع کنم. چه شکل مبارزی رو بپذیریم؟ از کارگاه ها شروع کنیم، از دانشگاه شروع کنیم، ترکیبی از اینا باشه. شکل مبارزه در بینش اسلام میبینیم اون جریان اصیل خودش رو پیدا میکنه. تقیه، انتظار، قیام، این سه مرحله از مبارزه انسانه مسلمه. انتظار آماده شدنش در خودشه برای درگیری ها و تقیه نفوذش در دشمنه برای کوبیدنش. و بعد از این آمادگی و اون درگیر کردن نوبت قیام. و در این مرحله باز تربیت کادر که مشخص شد، نوع سازماندهی و نوع حرکت دادنم عوض میشه. دیگه تو مهرهاتو با امر و نهی از بالا نمیخوای حرکتشون بدی، که اینها موازین دارن. وقتی مبانی تربیت عوض شد، نوع سازماندهی هم طبیعتا عوض میشه. و گفتم این خدمتیه که تربیت اسلامی برای انسان داره، با دگرگون کردن شناختش از خودش، از جهان و رابطه خودش و جهان به تاریخ راهش میده. و با این بینش تاریخی طبقات رو نه اونچنان مبتذل و محدود میفهمه و مبارزه طبقاتی رو و ضرورت مبارزه رو هم میفهمه و شکل مبارزه رو هم میشناسه. با این زبون حرف میزنیم. ما مجبور نیستیم با زبونی حرف بزنیم که به اون زبون فکر نکردیم. اکثر اعتراضات همین جاها بلند میشه که ما زبان خودمونو گم کردیم و میخواییم با زبان دیگران فکر رو بگیم که خیال میکنیم فکر خودمونه. این نمیشه که هر فکری با زبان خودش میتونه ادا بشه. این در حوزه شناخت خلاصش میگه. بعد این شناخت بینش و شهادتی رو به وجود میاره که بهش عرفان اسلامی میگیم. باز اینم باید برای توضیح بیشتر باید توضیح بدم. تو بینش عرفان، حالا چه خانقاهی و چه خراباتیش، که حالا طبیعتاً ما اگر یه مقدارم شعر خونده باشیم از حافظ این دو بینش رو میشناسیم، خانقاه و خرابات رو. تو اون بینش از خانقاه و خرابات میبینیم شریعت و طریقت مقدمه برای وصول به حقیقت. یعنی تو قبل از این که حقیقتی رو یافته باشی باید متکی به شریعت بشی، متکی به طریقت بشی. شریعت همین احکام و آدابه، طریقت هم همون محبت و فناس تا به مرحله حقیقت برسی و دیوارا بش بریزی. پس تو شریعت و طریقت رو بدون حقیقت داری. پس مبنای اون حرکت و اون شرع و طریقتی که تو داری چیزی جز سنت، جز تحلیل، گفتم جز تلقین نیست. در حالی که در بینش اسلامی ما، در این عرفانی که ازش گفتگو میشه، به عکس میشه. یعنی حقیقت و طریقت و شریعت با هم هستن. جریان معکوس جای خودش رو پیدا کرد. و این که از عرفان اسلامی اگر گفتگو میکنیم، یعنی از شهادتی که از این چنین جریان فکری برخواسته، جریان فلاح و رویشی که گفتم اسم فلسفه اسلامی رو پیدا میکنه. بعد از این مرحله از عرفان اسلامیه که ما ترکیبی از این بینش و شهادت در ما زمینه میشه برای بلوغ به دگرگون شدن احساسمون، رسیدن به این دگرگونی. اینجاست که حوزه دومی که این انسان در تربیت اسلامی کمک می‌بینه حوزه احساسش. وقتی که اون شناخت به این شهادت میرسه و این شناخت و شهادت ترکیب میشن با حالت‌های انسان، خصلت‌های خوب و بدش فرق نمی‌کنه، با توانایی‌های انسان ترکیب میشن، درش تبدیل به وجود میاد. و این کمکیه که اخلاق اسلامی به انسان داره. او رو نمیاد به زور ازش چیزی جدا کنه در حالی که هنوز ریشه هاش در او حضور دارن. وقتی که این ریشه ها جدا شدن، طبیعتاً تو میتونی از خیلی چیزها فارغ بشی و جدا بشی. این خصلت ممتاز اخلاق اسلامیه که قبلا بهش اشاره کردم، ترکیب و تبدیل. مرحله بعد مرحله عملی. من اینجا حرفمو خب شاید تا به حال کم و بیش شنیده باشم بعضی. این نکته هایی که اینجا مطرح میشه روشن کننده تر میشه برای سری مسائل. در حوزه عمل اسلام چند تا نسبت رو به انسان یاد میده تا یاد بگیره. یکی نسبت عمل با عامل‌ها و انگیزه هاست. دوم نسبت عمل با توان و وسعت انسانی. سوم نسبت عمل با زمان و موقعیتی که درش قرار میگیره. و چهارم نسبت عمل با هدفهای مطلوبن، هدفهایی که حتی بالاتر از آزادی و عدالت و رفاه و عرفان و تکامل هستن. که اینجام طبیعتاً سوال پنجم نسبت عمل با عملهای دیگه هستش. این مسئله نیست که تو به یه عمل رو بیاری. تو تربیت اسلامی انسان تنها به عمل نگاه نمی کنه، عمل رو با انگیزش می سنجه. یک، و بعد این عمل رو با توان خودش می سنجه. اونی که تو بیان اسلام مطرح میشه لیس للانسان الا ما سعى، سعی مطرح نه عمل. سعی عملیه که با توان انسان سنجیده شده. یه عمل باید با توانایی تو مقایسه بشه. ممکنه من 10,000 تن بار بردارم در حالی که ظرفیت 20,000 تن داشتم. این مسئله چشم من رو نباید بگیره، حجم عمل نباید من رو گول بزنه. که تکلیف به اندازه وسعت انسانه که لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها یا الا وسعت. مرحله سوم نسبت با زمان و موقعیت. مطلوب نیست یه کار انجام بشه، سار او الی مغفرت من ربکم و سابق الخیرات. بارها گفتم در طول تاریخ خیلی حسین رو ازش یاد کردن، خون دادن. بعد از عاشورا 4,000 خون تو از توابین روی زمین نینوا ریخته شد. خیال میکنین خونها چه کمکی میتونست بکنه؟ وقتی که چیزی در موقعیت خودش و در جایگاه خودش قرار نگیره، گفتم مثل قطره‌های بنزین اگه در جایگاه خودش بنشینه حرکت ایجاد میکنه. خروارها بنزین آزاد جز حرارت چه چیزی ایجاد میکنه؟ حرکتی به وجود نمیاره. این مهمه که عمل رو با زمان و موقعیت خودش بسنجه و شتاب داشته باشیم. به این قانع نمیشه خب کردیم، کارمون انجام دادیم. کارمون اگر در جایگاه خودش ننشینه حاصلی نداره. و نسبت عمل با هدف هاست. وقتی که ما کارهای بزرگی رو انجام میدیم ولی هدف هامون محدوده، ارزش عملمون در همون حد قرار میگیره. چون گفتم ارزش ها به عمل ها وابستگی نداره. این عمله که به اندازه برخورداریش از ارزش ارزش پیدا میکنه. حتی بارها من گفتم صداقت و شهادت به اندازه ارزشی که همراه داره ارزش پیدا میکنه. کسانی که در راه هیتلر، کسانی که در راه قدرت ها، کسانی که در راه آزادی حتی جان دادن، با کسانی که در راه هدفهای بالاتر، ارزشهای بزرگتری قدم برداشتن برابر نیستن. اغفال نشین که فلانی با صداقت چه کرد یا با شهادت چه کرد. شهادت انسان به اندازه شهادت اوست. ارزش شهادت انسان خونی که ریخته شده ازش به اندازه شهادت و بینشی که این انسان داره. اینطور نقد میخوره. جرم اونهایی که برای هیتلر با صداقت جان دادند و مردن بیشتره. و بعدم نسبت پنجم نسبت عمل با عملهای دیگه بود. این کافی نیست یه عمل محرک و انگیزش هم مشخص شده و حساب شده باشه و خوب باشه. مهم این عمل که عاملهاش شناسایی شدن، محرکی هم جز الله نداره، در این لحظه های تنها عمل منه. من الان در این لحظه که اینجا نشستم چند کار دیگه از من ساخته است؟ کجاها میتونم باشم؟ با این محاسبه من اینجا رو انتخاب کنم. عملها باید با عملهای دیگه هم سنجیده بشن. خودسازی همینه که این دو اصل رو بشناسیم، محرک ها رو کنترل کنیم و نه تنها محرک ها رو، حرکت ها رو هم کنترل کنیم. بارها گفتم منی که میتونم طبیب بشم اگر فقط به آمپول زنی کفایت کنم، نمیخرند از من. حتی اگر به خاطر خدا باشه، محرکات تنها کافی نیست کنترلش، بعد خود حرکت ها کنترل بشه. یعنی یه عمل وقتی که از من صادر میشه معنیش اینه که مهمترین کاری که من در این لحظه میتونستم انجام بدم. با این دید وقتی این نسبت ها تو تربیت اسلامی به ما تعلیم میشه، یه نکته مهمتر، این دو نکته مهمتر هم اینجا مطرحه که انسان در ظرف شک و در ظرف بی علاقگی و خستگی حتی معلق و بلا تکلیف نیست. یعنی آدمی که این چنین جریان تربیتی رو طی کرده، حتی اونجایی که شک داره چیکار بکنه، تو کجا باشه، تو چه قسمتی شروع به فعالیت بکنه، با شکش معلق نیست. خسته از کاری که میخواد بکنه، معلق و بلا تکلیف نیست. چرا؟ چون هنگام شک اصول عملی وجود داره که حتی با وصف شک به من راه میدن. منی که امروز شک دارم که این کار انجام بدم، کاری که دیروز با یقین بهش رسیده بودم یا نه، میگن استصحاب کن. یعنی یقین سابقت رو مادام به یقین جدیدی نرسیدی از دست نده. این یک اصله، لا تنقض اليقین بالشک. منی که شک دارم این تکلیف برام هست یا نه، که اینجا قرار بگیرم یا نه، وجوبش یا حرمتش فرق نمی کنه، براءت رو خواهم داشت. منی که تکلیف رو دارم، شک در تکلیف نیست، شک در مکلف و به دارم، که نمیدونم در این لحظه این تکلیف روی اومده که این کاغذ رو بردارم یعنی این لیوان آب رو بخورم، بعد اشتغال داشته باشم جمع کنم هر دو رو، احتیاط اومدش. احتیاط کنار کشیدن نیست، جمع کردن دو طرف یقین. و بعدم اگر در یه مرحله موندم، جز یه کار از من ساخته نیست، 20 تا تکلیف دارم، 20 تا کار هست و این 20 تا کار رو نمیتونم در یه لحظه انجام بدم، بیش از یک لحظه هم برام فرصت باقی نمونده، میگن از این 20 تا مهمترین رو بیا، همین و همین. اگر اهمیت ندارن، اذن فتخیر، در این لحظه تو مخیری. پس تو با فرض شک معلق و بلا تکلیف نیستی، اصول عملیه رو داری، و با فرض خستگی از کارت خسته، به این کار علاقه نداری. مسئله علاقه نیست، محرک تو علاقه هات نیستن. گفتم انسان وقتی که طبیعتش رو میشکنه و به مرحله تبدیل میرسه، این انسان دیگه از بن‌بست رهیده. مسئله علاقه به کار نیست، مسئله این کار مهمترین کار هست یا نه. همین، من اگر این کار انجام ندم چه میکنم؟ اون چه که به من نیرو میده علاقم به کار نیست، امرم و دستورمه. بارها گفتگو شده که به محمد، به رسول الله دستور اینه، استقم کما امرت، نه استقم فیما امرت. نمیگه در مأموریت ها استقامت داشته باش، این مسئله نیست که تو استقامت از هر طریقی تحصیل کنی، نه، این مهمه که استقامت تو از امر تو مایه بگیره. استقم کما امرت، استقامت باید مطابق مأموریت تو باشه، عامل استقامت باید امر باشه. و این دو قصدتی گفتم در مرحله عمل به انسانی که از تربیت اسلامی بهره‌مند شده نصیب میشه. خیال میکنی کسی که این چنین به عمل دست میزنه خسته خواهد شد؟ چون با خستگی حتی شروع کرده، نیروی محرک او علاقه هاش نبودن که امر بوده، ضرورت و تکلیف بوده. و این چنین انسانی در عمل خورد نخواهد شد، عمل زده نبوده که شکسته بشه و کنار بره، یه جریان رو طی کرده و اون جریان به این نتیجه رسیده، و اینه که عملش بالا میره و او رو بالا خواهد برد. که ول عمل صالح یرفعه، عمل صالح رو او رفعت خواهد و بالا خواهد. میرسیم به حوزه آخر که دیگه برای شما هم ظهور فرج نزدیک شد، یه خستگیتون تموم میشه. گفتم در حوزه شناخت، در حوزه احساس و در حوزه عمل این خصلت‌های تربیتی رو اسلام داشته. میمونیم در حوزه علوم. نکته اینه که تو جریان علوم تا امروز یک جریان طبیعی وجود داره، انسان با نیازهاش تجربه هایی رو دنبال میکنه، تجربه ها تبدیل به یک صنایع ساده میشه، این صنعت ها شکل بندی میشن، قانون بندی میشن، تنظیم میشن، علوم به وجود میاد. علوم گسترش پیدا میکنه، شاخه شاخه میشه، تا مرحله تقسیم بندی های دقیق فرا میرسه، و بعد از این تقسیم بندی هاست که مرحله تخصص فرا میرسه. این یه جریان طبیعی برای علومه. اگر یک علم در مسیر تولدش این مراحل رو طی کرده باشه و در زمینه اون شناخت و اون احساس و اون بینش عملی به وجود اومده باشه، نه سنگینی میکنه و نه بحرانزاست و نه عامل گرفتاری ها و خستگی های زیادی میشه. ولی وقتی که ما جریان رو معکوس شروع کردیم، یعنی اول یه تخصصی رو گذاشتیم، بعد میخوایم این تخصص رو مصرف کنیم تو جامعه، پس مجبوریم مدیریت مجبور ایجاد نیاز بکنه تا بتونه این تخصصی که تحمیل شده جذب بشه. این چنین حرکت معکوسی طبیعتاً جز بحران و درگیری چیزی نداره. یعنی که در جریان علوم اون چه که مهمه و باز این بعدی تربیت اسلامی در جریان اساسی حرکت انسان به انسان کمک میکنه، همین نکته است که انسان در مرحله عملها و ضرورتهاش مبتلا به تجربه ها میشه یا از تجربه های دیگران استفاده میکنه که عبرته، و این عبرت و تجربه و قدر مبنای جنبندی های علمیشه و این جنبندی های علمیش به تخصص ها و رشته های دقیقش هم راه پیدا میکنه، و این چنین جریانی نه بر حافظه فشار میاره و نه ابتکارو میکشه و نه امتحان هایی رو دنبال میاره که فقط بخوان از حافظه بچه ها کار بکشن، نه از توانایی های اونها. خیال میکنند اگر جوابی رو طرف نتونه از ذهنش بده اون باخته، در حالی که اون چی که در واقعیت هم هست این نیست که تو از به و از حفظت مسئله ای رو حل کنی. وقتی که اون شناخت و اون احساس این جریان عملی رو طی میکنه، در حد عمل نیازها مشخصن و این نیازهای مشخص تجربه های مشخص و گفتم علوم و تخصص های مورد نیاز هر جامعه رو با خودش دا خواهد داشت. منی که در کنار دریا هستم طبیعتا مسائل و رشته هایی رو که باید تغییر کنم جز مسائل اونهاییست که در کنار کبیرن و جز مسائل اونهاییست که تو کوهستان و آتش فشان ها هست. رشته هایی که من میخوام بگذارم رشته هایی در این رابطه، و اینجاست که یه مدیریت میاد نیازهای موجود رو شناسایی میکنه، امکاناتش هم جمع‌بندی میکنه و اونها رو با هم هماهنگ میکنه. خلاصه ای از تمامی حرفم و دعا کردن و شما رو به خدا سپردن، داستان این بود که برای بررسی تربیت اسلامی باید بین تربیت اسلام و تربیت مسلمین و تربیت های مبتنی بر روان و شرایط اجتماعی فاصله بگذاریم. تحلیلگری که میخواد تربیت اسلامی رو بشناسه باید در فکرش اینها رو هم تفکیک کنه، و این تربیت اسلامی است که انسان رو در دو مرحله بررسی میکنه و در نهایت در چهار حوزه به او کمک میکنه: در حوزه شناخت، در حوزه احساس، در حوزه عمل و در حوزه علومش. در حوزه شناختش توضیح داده شد که چگونه فلسفه و عرفان اسلامی شکل میگیره، در حوزه احساسش اخلاق اسلامی بر اساس ترکیب و تبدیل شکل میگیره، و در حوزه عملش هم این نسبت‌ها بررسی میشه: نسبت عمل با عامل، نسبت عمل با توان و وسعت، نسبت عمل با زمان و موقعیت، نسبت عمل با هدف‌های مطلوب و نسبت عمل با عمل‌های دیگه در یک لحظه و مسئله اهمیت. و این نکته هم توجه شد که کسی که این چنین حرکت میکنه و عمل میکنه نه مبتلا به شک میشه، و اگرم شد در مرحله شک اصول عملی همراهشه، و نه خسته و بازده میشه حتی اگر به کارش علاقه نداشته باشه، این گونه از عملش بهره میگیره. و جریان علمم اگر در این زمینه شناخت و احساس و عمل بود، طبیعتاً با نیاز، با تجربه، با صنایع ابتدایی و بعد صنایع تنظیم شده و فرموله شده و به حد علم رسیده و بعدم تقسیم بندی های دقیق علم و تخصص ها راه خودش رو ادامه میده، نه بحرانی در ابتکار خواهد بود و نه گرفتاری در فشار بر حافظه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.